بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي وتشبيه وإثبات بغير تشبيه، فمذهب النفي لا يجوز ومذهب التشبيه لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء، والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه. در جلسة قبل روش صحیح در کسب معارف حق اجمالاً برد رسید و گفته شد که میزان شناخت حقایق تعقل است، عقل است، و بر اساس حرکت عقلانی اثبات آفریدگار هستی می شود و بعد هم با همین استفاده از عقل به وحی میرسیم، با بررسی ادله مربوط به ادعای نبوت و پیامبری اعتقاد به رسالت و پیامبر و وحی حاصل می شود و با توجه به رسیدن به وحی به حکم همین حقیقت عقل و حرکت عقلانی بسیار به جا و لازم است که از وحیی که در ارتباط با علم مطلق و بی خطاست استفاده بشود و در عین حال فهم و عقل حاکمیتش محفوظ و طبیعی است که اونچه که در ارتباط با علم بی خطای بی حد است اشتباهی در کار نیست و ضد عقلی وجود نداره و هر آنچه هست یا کاملا بر عقل روشن است و یا با تذکرات وحیانی روشن می شود، ولی تضادی با تعقل نخواهد داشت. البته مطالبی فوق تعقل به این معنا که عقل راهی به اون مطالب ندارد مطرح است، ولی همه اونها هم هرگز تضادی با عقل نداره. این اجمالی بود از اونچه که در جلسه قبل گفته شد و به اینجا رسیدیم که میزان شناخت حقایق پس از قبول وحی تعقل در وحی است. و در این مباحثی که مطرح می شود، مخاطب من کسی است که به وحی رسیده. به این حقیقت نائل شده که وحی است و وحی هم همون حقایقی است که از ناحیه حضرت حق ابلاغ شده و حاکی از وحی در اختیار ماست که قرآن است و بیانات معصومین علیهم السلام. این مسئله بود که جلسه قبل به عرضتون رسید. حالا با توجه به این روش که هرچه بیشتر بررسی کنیم خوبتر میفهمیم که روش امن و صحیح برای دریافت معارف و حقایق در ارتباط با اونچه که مطرح شده است در وحی، همون استفاده از وحی است، تعقل در وحی است. این مطلب مطلبی بود که جلسه قبل صحبت شد. حالا بر همین اساس انشاءالله در ارتباط با مطالب مختلف معارفی بحث‌هایی به فضل الهی انجام خواهد شد. بحث اولی که به عرضتون برسد در ارتباط با همون حقیقتی که عقلمون او را اثبات کرده است و ذات مقدس حضرت حق، طبق اونچه که گفتیم جا دارد که ببینیم در وحی چی آمده و مسائل مربوط به توحید و معارف توحیدی را بررسی کنیم، تعقل کنیم اونچه را که در وحی آمده، و اونگاه اگر چنانچه مطالب دیگری در قبال این مطالب وجود داشته باشد نیز بررسی بشه. اگر مطالب در قبال مطالب وحی نبود، همسو بود با مطالب وحیانی، که بسیار خوب. اما اگر مطالبی همسو نبود، در اون جهت نبود، طبیعی است که مورد اشکال خواهد بود و باز تکرار میشه که حتما با بررسی بایستی کار انجام بشود و هرگز هم اونچه که در وحی است با عقل تضادی نداره، و اگر ظهوری در تضاد با عقل داشته باشد با اندک تأمل در خود وحی مشخص می شود که وحی خود اون مورد را توجیه کرده است، قبل از همه و بهتر از همه تشریح کرده که مقصود چیست. حالا در ارتباط با مسئله توحید، بخشی از مطالب معارفی در ارتباط با خداوند متعال و مسئله توحید روایاتی است که رسیده است که انشاءالله کم به کم و به تدریج صحبت خواهد شد. از جمله روایاتی که خوندم به این روایت در کتاب شریف توحید صدوق باب هفتم و حدیث هشتم از باب هفتم با این طبعی که در اختیار من هست صفحه 107 حدیث قسمت آخرش به عرضتون رسید. بخشی هم از این حدیث که قرائت نشد به عرضتون میرسد. دقت میفرمایید که با همین خوندن حدیث و حالت تدبر نیاز به توضیح بسیاری نداره، مطلب حدودا مشخصه. حدیث این چه این است که شخصی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام میگوید که آقا حضرت رضا علیه السلام به من فرمودن ما تقول اذا قیل لک اخبرنی عن الله عز و جل شیئن هو املا. میگوید خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم، حضرت به من فرمودن که خبر بده به من، بگو به من در ارتباط با خداوند متعال اگر به شما گفته بشه که از خدا بگو که آیا خداوند متعال تعبیر می شود که شیئون یا نه. ما تقول اذا قیل لک اخبرنی عن الله عز و جل شیئن هو املا. قال فقلت له، من به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم قد اثبت الله عز و جل نفسه شیئا، خود خداوند متعال در ارتباط با خودش کلمه شی را اطلاق فرموده و این چنین فرموده است قل ایو شیئن اکبر و شهادتن قل الله شهیدون بینی و بینکم. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، وقتی که سؤالی دارن در ارتباط با مسئله خدا از تو پیامبر ما بگو که نسبت به این که سؤال میکنن چه چیز شاهد این جریان است، بگو که ایو شیئن اکبر و شهادتن، که حالا خود آیه تر چه بحثیست واردش نمیشیم به خاطر کمی فرصت، منظور مشخصه. قل الله شهید بینی و بینکم فاقول انه شیئون، بنابراین بله میگویم که خداوند متعال شیئون، که سوال این بود که شیئون هو املا، میگم بله خداوند شیئون منتها لا کل اشیا. فاقول انه شیئون لا کل اشیا از فی نفی شیئیه عنه ابطاله. این صحابی کسی بوده که مطلب دستش بوده، میگه که به حضرت عرض کردم اگر اطلاق شیء نکنم نفی شیئیت باشه بگم شیء نیست انکار خدا میشه. از فی نفی شیئیت عنه، نفی شیئیت از حضرت حق ابطال حضرت حق میشه و نفی حضرت حق میشه، انکار حضرت حق میشه. قال لی صدقت، حضرت رضا علیه السلام فرمودن درست گفتی و اصبت، به حق اصابت کردی، صحیح گفتی. ثم قال لی، بعد حضرت رضا علیه السلام به من فرمودن که من از این قسمت خوندم حدیث رو، لناسف توحید ثلاثه و مذاهب، مردم در ارتباط با مسئله توحید به سه دسته تقسیم میشن: نفیون و تشبیهون، یک مذهب مذهب نفی است یعنی انکار، یعنی مادیین که میگویند خبری نیست و خدایی نیست، مذهب نفی. و دیگر تشبیه، نه میگویند هست ولی به چیزی او را تشبیه میکنند. و تشبیه سوم و اثباتون به غیر تشبیه، اثبات به غیر تشبیه هست شیئون اثبات میشه ولی بدون اینکه به چیزی تشبیه بشه، و شیئون هم که گفته میشه همچنون که در بیان این صحابی بود و در احادیث فراوانی هست، شیئون لا کل اشیاء، به هیچ چیز تشبیه نمیشه. فمذهب النفی لا یجوز، نفی و انکار که باطل است، صحیح نیست، این مذهب اول. و مذهب التشبیه لا یجوز، مذهب تشبیه هم صحیح نیست، اون هم نادرست است. لأن الله تبارک و تعالی لا یشبهه شیء، چین که خدا را شبیهی نیست، لیس کمثله شیء، که عنوان این مسئله‌ای که الان مطرح شد بخواهیم از قرآن کریم مطرح کنیم و عنوان صحبت هم باشه، همین آیه شریفه میشه که لیس کمثله شیء. لأن الله تبارک و تعالی لا یشبهه شیء، این دوتا باطله. بخش اول رو حضرت تعلیلی هم نیاوردن، به بداهت و وضوح بطلانش واگذاشتن که چی؟ مذهب اول نفی بود، بطلان نفی مشخصه، آثار قدرت پروردگار کاملا مشخص است و هر موجودی را بنگریم دلیلی است برای او و مثبت ذات مقدس حضرت حق است، به روشنیش واگذار شده. دوم، یه مقداری برای اینکه جای حرف بیشتر هست از جهتی، تعلیلشو اشاره کردم، علتشو اشاره کردم. لأن الله تبارک و تعالی لا یشبهه شیء، مذهب دوم که مذهب تشبیه باشه، اینم باطل، شبیهی نداره. چه این که اگر شبیه داشته باشه، حالا وارد بحث استدلالش نمیشیم، فعلا داریم متن حدیثو بخونیم و مدعای مطلب مطرح میشه. انشاءالله در ضمن مباحث استدلال‌های عقلی مباحث هم گفته خواهد شد. اگر شبیهی داشته باشد، نتیجتا نمیتواند که قائم به ذات باشه، خدا باشه و همه چیز به او وابسته باشن، خود او هم باید وابسته بشه. اگر چنون چی شبیه به اشیا باشه، اشیا وابسته، او هم باید وابسته بشه، نمیشه قائم به ذات باشه. لأن الله تبارک و تعالی لا یشبهه شیء. و سبیل و فت طریقت سالسه، مذهب اول نفی باطل، مذهب دوم تشبیه باطل، سبیل و راه درست در مذهب سوم است که چیز اثبات اون بلا تشبیه، اثبات اون بلا تشبیه، اثبات اون پس شیء اون، اثبات داریم بکنیم شیء اون، شیء اون که میگیم منظور نفی، نفی است، نفی میکنیم نفی را، اثبات میکنیم. از اون طرف اثبات بلا تشبیه هست که مذهب دوم که تشبیه هست نفی میشه. پس چنین شد که دقت بفرمایید، حدیث رو سریع‌تر بخونم در ذهن بهتر بیاد. لناسف توحید ثلاثه و مذاهب نفی و تشبیه و اثبات به غیر تشبیه، فمذهب النفی لا یجوز و مذهب التشبیه لا یجوز، لأن الله تبارک و تعالی لا یشبهه شیء، و السبیل فی الطریقه الثالثه اثبات بلا تشبیه. که این مطلب در روایات دیگر هم به گونه‌های مختلف تذکر داده شده با تعبیرهای دیگر، مثلا در همین باب هفتم حدیث اول و صفحه 104، قال سئل ابو جعفر علیه السلام ایجوز ان یقال ان الله عز و جل شیئون، قال نعم، یخرجه عن الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. می شود به خدا گفت شیئون؟ می فرمان بله، ولی شیئون که میگیم مقصود چیه؟ مقصود اینه که با گفتن شیئون از این دوتا مسئله نادرست فاصله بگیریم، این دوتا مطلب غیر صحیح رو رد کنیم. که چیز؟ یخرجه عن الحدین، یکی حد تعطیل که بگیم نفیه، بگیم نیست، منکر بشیم مثل مادیین، میگیم بله شیئون یعنی تعطیل نیست، و همچنین از تشبیه خارج بشیم و از حد تشبیه با گفتن شیء به ذمیمه مدارک دیگر که واگذار به اونها شده، که لیس که مثلی شیء پس شیئون، ولی لیس که مثلی شیء. پس در روایات دیگر و روایات بسیار و فراوان این مطلب گفته شده، که در همین باب روایات متعدد است که تا 8 حدیث نقل شده که حدیث 8 خوندم. خب حالا دقت بفرمایید، بس تا اینجا یک بحث از مباحث مربوط به توحید با توجه به روشی که گفتیم روش صحیح است و آن تعقل در وحی است و با حفظ حاکمیت عقل، استفاده کردن از مدارک وحیانی که از نظر سعه و از نظر عدم خطا کاملا مشخص است که بی نظیر است این منبع، منبع وحیانی، به این مطلب میرسیم که اجمالی اشارهی در ارتباط با این بحثی که مطرح شد از حدیث به عرضتون رسید که هم در قرآن و هم در حدیث کاملا این معنا مشخص میشه که چی؟ اطلاق شیء بر حضرت حق میشود، ولی با توجه به این که شیء لاکل اشیاء، و به نتیجه این جمله کوتاه بسیار بسیار قوی و مفید و رسا که اثباتون بلا تشبیه. خب این یک معنایی است که هر چه بیشتر بررسی کنیم روایات را به همین مطلب بهتر میرسیم. هر چه بیشتر بررسی کنیم آیات را به همین مطلب بیشتر میرسیم، بهتر میرسیم که در ارتباط با خداوند متعال از تعطیل پرهیز که معلوم و از تشبیه هم پرهیز، اون چه که حق است و درست است اثباتون بلا تشبیه. حالا با توجه به این حرف و این که می گفتیم روش این تعقل در وحی است و در وحی که تعقل کنیم به اینجا می رسیم که نمونهش گفته شد، حالا شما بعد بروید بررسی کنید ابواب مختلف دیگر، آیات دیگر غیر از لیس که مثلی شی که اینها جمع آوری هم شده در بعضی از صحبت هایی که داشتیم و نوشته هایی که هست و اجمالا این مطلب مطلبی است که کاملا مشخص. اون وقت عمده اون چی که ما تو این مباحث نظر داریم که غفلت ازش نشود بعد از اصل مطلب، بعد از اصل مطلب که بایستی مشخص بشه که در وحی چی آمده و مشکل عقلی هم نداره، اون وقت ببینیم که در قبالش با توجه به حرفایی که در جلسه قبل گفتیم، گفتیم که مطالب مختلف از مکتبهای مختلف وارد حوزه اسلام شده و مأمون و هارون و امثال اونها سعیشون بر این بود که از مطالب دیگران در این حوزه اسلام وارد کنند، و حالا چه به نیت خیری که بعضی فکر میکردن که علم جو بودند و میخواستن علوم دیگر هم در اختیار باشه، یا به نیت نادرستی که حقم همان است که میخواستن در مقابل مکتب اهل البیت علیهم السلام مکتبی را درست کرده باشن و به نسبت زیادی هم موفق شدن. اون وقت نبینیم که در ارتباط با مکتبهای دیگر آیا این بحثی که تا اینجا گفتیم چیزی مقابل این حرف هست یا خیر. در این قسمت در حدی که حالا به این صورتی که حالا هفته جلسه یک جلسه گفته میشه صحبتی میشه و کم به کم و به تدریج باید مطالب بحث بشه، میبینیم بله در عرفان که من معمولا میگم عرفان ابن عربی، عرفان اصطلاحی، خب اساس عرفان که مسئله صحیح و مهمترین مسائل صحیح عرفانی هم باز در مکتب اهل البیت علیهم السلام اصل عرفان قطعی. اما عرفان اصطلاحی اون چه که به اصطلاح مشاهیری از بشر در ارتباط با آن قرار دارن، و عرفان ابن عربی، در ارتباط با عرفان ابن عربی میبینیم که مطلب از این قرار است که اینجا رسیدیم به مسئله شیئون لا کل اشیاء، اونجا گفته میشه که ذات مقدس حضرت حق عین الاشیاء، تصریح به این جهت دارن که ذات مقدس عین اشیاء است. و دقیق تر که بخواد مطلب گفته بشه اینه که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، با حفظ مرتبه و تعین و تشعن به قید حفظ تعین اون ذات مقدس نیست که تعین امریز اعتباری، ولی منهای تعین خود اوست. و این مطلب رو به تصریح بیان کردم که این چنین است. گاهی به این تعبیر گفته شده که سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها، که در فتوحات مکیه است این عبارت، فسبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها، فتوحات مکیه جلد 2 صفحه 459. خب پس چی شد؟ تا حالا مطلب به اینجا رسید که نمونه ای از اونچه که در وحی است به عرضتون رسید که عرض شد و تکرار هم شد، هر چه بیشتر بررسی کنیم میبینیم همین مطلب بهتر تثبیت میشود که در ارتباط با خداوند متعال گفته میشود که شیئون لا کل اشیاء و اثباتون بلا تشبیه، تعطیل غلط، تشبیه غلط، اثباتون بلا تشبیه صحیح، ولی در این مکتب عرفان ابن عربی این چنین است که فسبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. اون وقت در همین بیانات ابن عربی هست در فسوس که معروف ترین تألیف ابن عربی است و مورد توجه بسیاری از کسانی که در این مسائل ورودی دارند، در این تألیف فسوس که شرحی بر این فسوس و شروحی زده شده، یک شرح فارسی زده شده از معارف فن، از معارف عرفان اصطلاحی به نام ممد الهمم، در شرح فسوس الحکم. در این شرح فارسی مطلب به گونه‌های مختلف در این مورد که عرض می‌کردم که در این مکتب عین اشیاء گفته شده است آمده، دو موردشه که فرصت نیست به عرضتون میرسونم و الا فراوان فراوان. یکیش این که در جریان حضرت موسی و هارون که گوساله سامری و اون اوضاع احوال که همه توجه داریم و گوساله پرست شدن قوم حضرت موسی، و حضرت هارون هم درگیر با اونها، و حضرت موسی وقتی از جریان مناجات با حضرت حق و اون مسئله کذا و کذا برگشتن دیدن اینها گوساله پرست شدن، با حضرت هارون حرفشون شد، قال و قیلشون شد، به تعبیر قرآن کریم که مشخص است حضرت موسی پرخاش کردن به حضرت هارون که چرا اینا گوساله پرست شدن که همه میدونیم. حضرت هارون هم گفتن که چنین و چنان و مسائلی که مطرح هست. اون رو که نقل میکنه میگه حضرت موسی دعوا کردن با حضرت هارون که چرا نذاشتی گوساله بپرستن. دعواشون برای این بود که چرا انکار کردی گوساله پرستی رو، مگر نمیدانی که مسئله از این قرار است که همین گوسالم خداست. لأن العارف یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء. پس تا اینجا رسیدیم که طبق اون چه که نمونه بردتون رسید از وحی، مطلب این شد که خداوند متعال شیئون لا کل اشیا، اثباتون بلا تشبیه. ولی در عرفان ابن عربی چیست؟ در عرفان ابن عربی عین الاشیا. حالا عبارت رو دقت میکنید، عبارتی که در فسوس هست و در این ممد الهمم هم آمده است و بله در ممد الهمم هم در صفحه 514 است، عبارت اینه: فکان موسی اعلم بالامر من هارون لانه علم ما عنده ما عبده اصحاب العجل لعلمه بان الله قد قضا الله یعبد الا ایاه. قضا قضای تکوینی است، چون خداوند گفته است که باید خدا پرستش بشه و حکم کرده که الله یعبد و قضا ربک الله تعبدوا الا الله و ما حکم الله به شین الله وقع، هر چه خدا حکم کرده باشه انجام میشه، بنابراین هر که هر چه بپرستد او را پرستیده. فکان عتب موسا، کدان عتب یا عتب، فکان عتب موسا اخاه، دعوا کردن حضرت موسا برادرش را پرخاش کردن و اعتراض کردن بر حضرت هارون، اخاه هارون، لما وقع الامر فی انکاره، به خاطری که حضرت هارون انکار کرد عبادت عجل را، حضرت موسی دعواش میکنه که چرا انکار کردی عبادت عجل را؟ مگه نمیدونی که عبادت عجل هم عبادت خداست؟ و عدم اتساعه، حضرت هارون وسعت نداشت درکش که مطلب رو بگیره. فان العارف من یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء، بلکه خدا را عین هر چیز بدونه، نه اینکه تازه فی کل شیء که حالا اون به یک معنای صحیح میشه معناش که تا اونجاش، بل یراه عین کل شیء. اون وقت فارسی همین عبارات ترجمه شده، بنابراین عتاب موسی، دارم ترجمه ای که در همین شرح ممد هست به عرضتون میرسه، بنابراین عتاب موسی برادرش هارون را از این جهت بود که هارون انکار عبادت عجل مینمود، چون هارون انکار عبادت عجل کرده از موسی رو حواش میکنه. اون چه در وحی است این است که خداوند متعال به خلاف الاشیاء شیء لا کل اشیاء، شبیه نداره. اما در این عرفان ابن عربی چیه؟ شبیه که هیچی، عین اوست. بعد بنابراین عتاب موسی برادرش هارون را از این جهت بود که هارون انکار عبادت عجل می نمود و قلب او چون موسی اتساع نداشت، چه این که عارف حق را در هر چیز میبیند، بلکه او را عین هر چیز میبیند. بعد اضافه هم کردن ایشان شارح که از مشاهیر فن عرفان است و اضافه ای کردن در پرانتز، غرض شیخ، اضافه هم دقت بکنید، غرض شیخ در این گونه مسائل در فسوس و فتوحات و دیگر زبر و رسائلش که یعنی همه جا این حرف داره، این همه جا این حرف میزنه، بیان اسرار ولایت و باطن است برای کسانی که اهل سرن، هرچند به حسب نبوت تشریع مقرر است که باید توده مردم را از عبادت اصنام باز داشت. به توده مردم، به عوام بگیم بت نپرستید، اما از نظر خواص چیه؟ این بت هم خودشه، مشکل نداره. به توده مردم بگیم که بت نپرستید، برای کسانی است که اهل سرن، هر چند به حسب نبوت تشریع مقرر است که باید توده مردم را از عبادت اصنام باز داشت، چنون که انبیا عبادت اصنام را انکار می نمودن. یعنی چی؟ یعنی برای توده مردم می گفتن بت نپرستید، و الا خواص باید بدونه که چی، خودشه. لأن العارف یرى الحق انهو که این کل شیء و فی کل شیء، بلکه فان العارف من یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء، که اینجا این حرف دیگه هم بد نیست در ذهنمون باشه که اگر اینجور هم باشه، که البته این نسبت رو به ابن عربی دادن من قبول ندارم، یعنی ابن عربی این حرفی که ایشون میگه اینجا من ندیدم که گفته باشه که به اصطلاح در ارتباط با عوام باید گفت نهی شده، و در هر حال اگر اینجور باشه، خب حضرت هارون هم بنده خدا به همون عوام میگفت که نپرستید دیگه. پس اگر اینجور باشه که چی؟ که به عوام گفته میشه که نپرستید، خب حضرت هارون هم به کی گفت نپرستید؟ به هم عوام گفت، پس دیگه دعوا نداره دیگه، چرا دعوا بشه که؟ خب به عوام گفته نپرستید دیگه، شما که میگید به عوام بود گفته بشه نپرستید که، پس دعوا نداره دیگه. بنابراین چی شد؟ به وضوح اون چه که در مکتب معروف عرفانی اصطلاحی ابن عربی آمده است، خلاف چیزیست که در این بررسی وحیانی به عرضتون رسید و همچنین از این از جهتی باز قویتر در اشتباهی که در این مسئله رخ داده در همین شرح فصوص آمده که به این تعبیر به اصطلاح باز نقل میشه مطلب از دیگری و اون وقت از نصفی نامی که از عرفای اهل سنت است نقل میشه به عنوان تأیید به این که خوب گفته، به این حرف او توضیح دهنده مطالب قبلی است، تأیید کننده مطالب بعدی است و آن اینه که بدان که اگر کسی از موم صد چیز بسازد، که حالا بد نیست یکم عبارت به اصطلاح خود این شعر مختصری بیشتر از اون چه که اینجا من تو این بحث آوردم هست، بد نیست که بخونم که خیلی عجیبه این عبارت، خوب خاطرتون باشه که از اون عبارت عجیبه که در صفحه 39 از شرح فصوص همین ممد الهمم که عرض کردم، بدان که اگر کسی از موم صد چیز بسازد، موم صد چیز بسازد، یک خمیر، یک موم صد چیز بسازد و به ضرورت صد شکل و صد اسم پیدا آید، شکل شیر، شکل اسب، شکل انسان، شکل درخت، شکل مختلف و در هر شکلی چندین اسامی دیگر باشد، شکل شیر که باشه اون وقت سر شیر، دم شیر، پای شیر، دست شیر و در هر شکلی چندین اسامی دیگر باشد، شکل شیر ساختیم در شکل شیر چندین اسم است مانند سر، گوش، اما عاقل داند که به غیر موم چیز دیگری موجود نیست. این موم رو شما درخت درست کردید، موم رو آدم درست کردید، موم رو شیر درست کردید، موم رو یه شی درست کردید، این اشیاء مختلف که از موم درست کردید یه آدم عاقل میدونه که این چند چیز نیست، همون یک چیز دیگه، یک چیزه که به این اشکال مختلف در آمده. خب پس یک چیزه که به این اشکال در آمده، اما عاقل داند که به غیر موم چیز دیگری موجود نیست و این جمله اسامی که پیدا آمده است اسامی موم است، موم است که شده شیر، موم است که شده درخت، موم است که شده انسان، یعنی به شکل انسان، اینا اسامی موم است که موم بود که به جهات مختلف و به اضافات و اعتبارات آمده است. این شکل پیدا کرده گفتیم شیر، اون شکل پیدا کرده گفتیم درخت، اون شکل پیدا کرده گفتیم آدم، به هر رنگی که خواهی جامه میپوش که من اونقدر رعنا میشناسم، به هر شکل بخوای در بیای در بیای، من میفهمم که تو خودتی و میشناسم. بدان که خلق، حالا این دقت کنید، بدان که خلق یک صفت است از صفات این وجود و حیات یک صفت است از صفات این وجود و علم یک صفت است از صفات این وجود و ارادت و قدرت و جمله صفات را این چنین میدان و سماع یک صورت است از صور این وجود و عرض یک صورت است از صور این وجود و جماد یک صورت است از صور این وجود و نبات و حیوان و جمله صور را این چنین میدان. این عجیبه. و الله اسم مجموع است، اسم همه اینا هم الله است. و چی شد؟ اون یک حقیقت بیشتر نیست که شده همه اینا اسمش هم الله. چی میگفته اون چی که در نمونهش گفتیم از وحی اینه که شیئون لا کل اشیا، اینجا چی شد؟ این شد شیئون عین الاشیا. و الله اسم مجموع است و جامع جمله صور و صفات این وجود است. این است معنی لا اله الا الله. لا اله الا الله معنیش اینه. خب پس چی شد تا حالا؟ تا حالا اون چه که به عرضتون رسید که مختصری از بسیار بود این بود که در یک بحث وارد شدیم، بعد از اون که روش صحیح بحث را گفتیم تعقل در وحی است، به صورتی که به اونجا رسیدیم. حاکمیت عقل هم همیشه جای خودش محفوظ. به اینجا رسیدیم که یکی از مباحث مربوط به ذات مقدس حضرت حق و در بحث توحید این شد که چی؟ این شد که ذات مقدس شیء لا کالاشیاء، و در ارتباط با حضرت حق گفته میشه اثباتون بلا تشبیه. و فل توحید ثلاث مذاهب، مذهب و نفیین، مذهب و تشبیهن، مذهب و اثباتون بلا، مذهب و اثباتن بلا تشبیه که صحبتش شد. این مشخصه. هرچی هم بیشتر بررسی کنیم به همین جا بیشتر میرسیم. اون وقت حرف این بود ببینیم در قبال این حرف ها حرفایی هست. مسئله اول و اصل مسئله این شد که خود این مسئله رو بدونیم، یعنی بدونیم در وحی چی داریم توی این مسائل که معلوم. اون وقت در قبال هم مطالب مختلفی است. من یه بخش گفتم و باز انشاءالله جلسات بعد بخش‌های دیگر گفته میشه. پس یه بخشش که حال هر چه بیشتر بررسی کنید به اینجا میرسید که در مکتب عرفان ابن عربی یک حقیقت است و این حقیقت داره تعینات مختلف. گاهی به این موم که گفتم تشبیه شده و اقسام مختلفی که ساخته شده از موم، گاهی هم به دریا و موج دریا تشبیه میشه. این دریا موج برمیداره، دریا با لحاظ موجی حساب کنیم میگیم موج دریا نیست، اما صرف نظر از اون حالت موجی، این موج هم چیه؟ خود دریاست دیگه. پس دریا موج است؟ بله. موج دریاست؟ بله. دریا موج نیست؟ بله. موج دریا نیست؟ بله. چرا؟ به لحاظ موجی که حساب کنیم میتونیم بگیم دریا نیست، با لحاظ موجی، با حفظ اون حالت موجی که یک حالت اعتباریست که بهش دست داده. و اما صرف نظر از او که بگیم خودشه. لذا گفته میشه یک حقیقت است داره تعینات مختلف. حفظ تعینات بگیم غیر اوست، منهای تعینات خود اوست، که این مطلب بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشه منها همینه که البته توی بحث و صحبت داره که من صرفا اشاره کردم. بنابراین چنین چیزی با اون چی که در وحی آمده است سازگار نیست. این یه مطلب که به عرضتون رسید. هفته دیگم که وفات حضرت سجاد علیه السلام هست، من در سفر هستم، از هفته دیگه تعطیله، تا انشاءالله باز هفته های بعد بتونیم که خدمتتون باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.